السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأدخلنا في كل خير أدخلتهم فيه و اخرجنا من کل سوء اخرجتهم من. خدای متعال رو شکر میکنم که بار دیگه توفیق داد در جمع اساتید خودم، دوستان خودم، سروران خودم مباحثی رو مطرح بکنم. البته تو تبلیغات بحث هسته‌ای اومده، گفتیم برای اینکه تخلف نشه. من شاید با دوستان که صحبتی نشد اصلا موضوع چی باشه، اما بله این اگه بگید. در این حال من وقت پرسش پاسخ انشالله بحث هسته‌ای رو هم اگر دوستان سوالاتی دارن تا اون مقداری که اطلاع دارم توضیح خواهم داد. یه صلوات بفرستید. من بحثی رو که امشب میخوام براتون عرض بکنم، بحثا ارتباط با همین مباحث فرهنگی داره. میخوام فقط یک گزارش کتابی رو خدمت شما مطرح کرده باشم. کل بحث من همینه، از روحانی نسبت به مباحث یک کتاب. کتابی است مال جناب آقای سریع القلم، ایران و جهانی شدن، چالش ها و راه حل ها. من این کتاب رو اون هفته ای که مجلس تعطیل بود، من همینطور گفتم حالا مثلا یه نیم ساعتی یک ساعتی مطالعه بکنم. تقریبا یک هفته قفل شدم روش که چه ادعاهایی توش اومده. حالا مهم نیست یه استاد دانشگاهی یه حرف بی خودی میزنه یا با خود، حالا میگم چی داره توش. مهم اینه که ایشون الان مشاور رئیس جمهور ماست. مهم اینه که خود رئیس جمهور پیشگفتار زده نسبت به این. محتوای کتاب چی توشه؟ من خودم به بعضی از شخصیت‌ها اعتماد دارم. خیلی 100% حرفی برام نقل بکن. اگر من این کتاب نمی‌دیدم، اون شخصیت برای من از این کتاب میگفت، من حرفشو باور نمی‌کردم. الان تو این فضا بعد از 36 سال انقلاب مدعای این کتاب، من فقط می‌خوام از رو براتون بخونم. امشب اصلاً بحثی ندارم. شما حتماً به نظرم واقعاً باید بلنگو باشیم، اصلا قابل تحمل نیست اینا الان سیاستگزار کشور بشن. چی توشه؟ صریحاً اعلام میکنه برای پیشرفت ایران راهی جز دست کشیدن از یک اسلام، به خصوص تفکر شیعی، دو اصول انقلاب، سه ماهیت انقلاب اسلامی، به ویژه عوامل عقب افتادگی، مدیریت امام و مقام معظم رهبری است. توجه کنید، کار بعد از 36 سال امروز سیاستگزاران کشور ما، وقت مشاور رئیس جمهور، خیلی جای حرف داره. اصلا ندیدم تا به حال کسی اینطور با صراحت. بالاخره تفکر شیعی است که تونسته انقلاب رو حفظ بکنه. خودمونیم دیگه. کشورهای اهل سنت منطقه رو هم ببینید. آقا یه حساب سرانگشت، من اول این نکته رو عرض بکنم، مخصوصا دوستان چون مقام معظم رهبری هم گله کرده. من این نکته رو چند جا گفتم، اینجا هم خدمت سروران خودم بگم. آقا فرمودن و چند بارم گله کردن که چرا نخبگان این رو پی نمیگیرن، و فرمایش آقا اینه نظم جدیدی در منطقه در حال شکل گیری است. شما یه حساب سرانگشتی بکنید تو لبنان، اسرائیل، آمریکا، عربستان، همه از حزب الله، یعنی از ایران شکست میخوره. آمریکا از ایران شکست خورد. تو سوریه نگاه بکنید، دیگه تموم شده بود دیگه. نماینده روسیه خدمت سید حسن نصرالله میرسه میگه تموم شده، از فردا ساعت مثلا 7 صبح عملیات و حمله آمریکا آغاز خواهد شد. سوال، آمریکا از کی شکست خورد؟ همه ایشون میدونن از ایران شکست خورد. تو عراق معلومه، تو یمن که کار تموم شده است، اصلا تموم شده است. خب تو منطقه آقا فرمود نظم جدیدی در حال شکل گیری است. کت خدا ماییم، کت خدا کسی دیگه نیست. دم کت خدا رو لازم نیست ببینید شما. حالا سوال، این پیروزی ها روی تفکر شیعی به دست اومده یا نه؟ خوب برنامه ریزی شده. میگه مشکل ما تفکر شیعی، مشکلاتش برای پیشرفتی که من میگم به مراتب بیشتر از هر نوع تفکر اسلامی است. من از متن خیلی عذرخواهی میکنم، اینجا مرتبه مؤسسه است دیگه، دوستان همه اهل فضلن، من میخوام از روخونی بکنم، نمیخوام سخنرانی و اینا داشته باشم، خیلی عذر میخوام، با شاید حوصله‌تون سر بره اشکال نداره. به نظرم دانستن این نکته و بعد من نمیدونم باید چی کار بکنیم. الان اینجور افراد یعنی اساس انقلاب و اساس اسلام و امام و میخونم براتون. 26 بند من اینو نوشتم دیگه، من هر لحظه کتاب ورق نزنم این طرف اون طرف، میخونم و آدرس میدم خدمت شما. اولین نکته این است که آقای سریع القلم میگه ما باید ملحق بشیم به فرایند جهانی شدن. فرایند جهانی شدن هم مثلث است، سه ضلع داره: سیاست، فرهنگ، اقتصاد. جهانی شدن، این عبارت های ایشونه، جهانی شدن یک جریان و فرایند نیست. منطق کانونی آن یعنی نوسازی مبتنی بر علم و صنعت و نوآوری از قرن 17 هم شروع شده است. غرب جغرافیای اصلی این جریان خطی چند قرن بوده که به تدریج از قرن 19 هم و به طور گسترده از نیمه دوم قرن 20 هم کل جهان را در بر گرفته است. صفحه 21 چاپ اول، این کتابی که من دارم به زورم به دست آوردم، صفحه 23 چاپ چهارم، چاپ اولش 84 چاپ شده، چاپ چهارمش 91 چاپ شد. ایشون میگه نکته دوم در فرایند رشد و تکامل جهانی شدن مجموعه بودن ارکان آن و مرتبط شدن تدریجی آن به نظام سیاسی و فرهنگ عمومی است. در واقع جهانی شدن هرچند از یک منطقه اقتصادی آغاز شد، ولی با گذشت زمان به یک نظام اجتماعی تبدیل گردید. از این منظر جهانی شدن یک سیستم است. تو ادامه میگه بنابراین جهانی شدن مثلثی است که از سه زاویه به هم مرتبط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است. جهانی شدن موقعیت نظری و عملی سرمایه‌داری را به عنوان ساختار مسلط تولید جهانی تثبیت کرده است. این نکته اول. نکته دوم دقت کنید. ایشون میگه خب حالا در فرایند جهانی شدن هر قدرتی که قوی تر است به لحاظ اقتصادی، توجه کنید، هر قدرتی که قوی تره، حق طبیعیش اینه قواعد جهان رو در این سه بُعد تنظیم بکنه. به عنوان یک قاعده در فرایند جهانی شدن، کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارن توان قاعده سازی بیشتری نیز در اختیار دارن. تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2000 حدود 33000 میلیارد دلار بود. از این رقم حدود 11000 میلیارد دلار متعلق به آمریکا، 4000 میلیارد دلار به ژاپن، 8000 میلیارد دلار متعلق به اتحادیه اروپا بود. به عبارت دیگر 70% قدرت اقتصادی جهان نزد حدود 17 کشور از 197 کشور است که به طور طبیعی حق قاعده سازی را برای خود قائل است. خب اینا کیان؟ اکنون در مرحله جدیدی از بحث در سطح جهانی قرار گرفته و مدیریت آن را در 8 کشور صنعتی با حاکمیت قابل توجه آمریکا، توجه کنید، من فکر نکنم یه آمریکایی میتونست اینقدر زیبا تئوریزی کنه ذلت ایران را در مقابل آمریکا و سیطره. حالا ببینید چه نکات جالبی رو ایشون مطرح خواهد کرد. حاکمیت قابل توجه آمریکا، آلمان و ژاپن میتوان خلاصه کرد. این مجموعه 8 کشور حدود 65 الی 70% اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و قاعده سازان سیاسی و نظامی آن نیز هستند. نظام بین الملل در واقع نوعی کلوپ سرمایه داری است. نکته سوم، خب آقا سیاست و فرهنگ ما با این قاعده سازان نمی سازه که شما میگید ما ملحق بشیم. میگه راه این است که شما سیاست و فرهنگتون رو تغییر بدید اگه میخوای پیشرفت کنید. اگر دوباره به معانی سنتی فرهنگ و حاکمیت ملی در جامعه ایرانی برگردیم، تناقض، میگه قبول دارم تناقض داره، اما راه حل تناقضه. تناقض سیاسی و رویارویی مفهومی و منطقی فرایند جهانی شدن با این تعاریف را پیدا خواهیم کرد. خب حالا تناقض دارن، اونا عقب نشینی کنن یا ما عقب نشینی کنیم؟ معلومه دیگه، اونا که ما مگه نمیخوایم پیشرفت کنیم؟ ما باید تغییر بدیم. به همین دلیل تعاریف سنتی سیاست و فرهنگ در کشور ما نیازمند تغییراتن. نکته بعدی، خیلی این نکته جالبه، مقام معظم رهبری میفرماد ما به هیچ وجه خوشبین نیستیم به آمریکایی‌ها، ما بدبینیم. قرآن کریم میفرماد اگر با شما میشینن قرارداد میبندن، از سر ضعف هر وقتی قدرت پیدا کردن میان اون توافق نامه رو از بین میبرن. کیفه و ان یظهروا علیکم لا یرغبون فیکم الا ولا ذمه. صریح قرآن کریمه، ایشون میگه راه پیشرفت این است که اعتماد کنید. هر کشوری که زودتر اعتماد کرد زودتر به پیشرفت رسید، مثل ژاپن. قبول، این که قبول دارید که ژاپن پیشرفت است. بخونم براتون. نکته پنجم، در رابطه با جهانی شدن افزایش سطح اعتماد به محیط بین المللی و پذیرفتن ریسک و مخاطره در تعامل با ملت ها، دولت ها و نهادها می باشد. نکته حائز اهمیت در پارادوکس اعتماد و مخاطره این است که همه متوجه شدن بدون این تعامل بین المللی نمیتوان رشد کرد. اگر ژاپنی ها در فرایند تاریخی و خطی جهانی شدن در سال 1870 متوجه این بُعد بین المللیان شدن، چینی ها در سال 1970 در این رابطه به اجماع رسیدن و روس ها در سال 1991. بنابراین میان زمان اجماع کانون های قدرت در یک کشور از تعامل بین المللی و میزان رشد عمومی آن کشور ارتباط مستقیمی وجود داره. نکته بعدی این است که من نمیخوام اینجا بخونم، فقط سریعتر میخوام رد شم. میگه از مبانی مهم به جهانی شدن عقلانیت ابزاری است. دوستان همه اهل بخیان، عقلانیتی که اونا میگن ربطی عقلانیت ما نداره. خودش هم میگه عقلانیتی که اونا میگن، میخونم فقط. شولت میگوید که عقلانیت واقعیت را بر اساس دنیای عینی تعریف میکند و اصول تصمیم گیری را در عالم واقع جستجو می نماید. دوم و مهمتر این که عقلانیت بر اساس منافع، توجه دارید دیگه، عقلانیت ابزاری اونها، و فعالیت های انسانی هدایت می شود. سوم این که عقلانیت یک پایه کلیدی علمی دارد و درک پدیده ها را مبتنی بر روش های تحقیقی عینی و میدانی تلقی می کند، توجه کنید. چهارم این که عقلانیت ابزاری است و به دنبال حل مسائل است و انسان را از آسمان بر روی زمین می آورد، سکولاریسم. خب آقا ما ضرورت هم داره تو فرایند عقلان، تو فرایند جهانی شدن داخل بشیم. میگه داخل شدن در فرایند جهانی شدن اجتناب ناپذیره، حتما باید داخل بشید. رشد صنعت الکترونیک، زمان محصور بودن و داشتن تاریخ مهلت برای بسیاری از فعالیت ها و همینطور دقیق شدن و دیجیتال شدن ارتباطات، رفتار انسان ها را منطقی کرده و تقویت زمینه های رشد عقلانیت را فراهم که آورده است. ورود چین، روسیه و مجموعه شرق اروپا به فرایند جهانی شدن به ویژه از سال 1990 به بعد دلیلی بر پایداری و توان جریان عقلانیت است. این همسویی حاکی از فراگیر شدن نظام سرمایه‌داری و اجتناب ناپذیر بودن عضویت، کلماتش دقت دارید؟ اجتناب ناپذیر بودن عضویت در کانونهای اصلی قدرت و ثروت در سطح جهانی و بهره برداری از این مجموعه عظیم است. خب حالا سوال میکنیم، ما وارد شدیم، آقای سریع القلم، آقای مشاور رئیس جمهور، کدوم کشور زودتر رشد و توسعه پیدا میکنه؟ میگه هر کشوری که تحت نظارت سیاسی غرب باشه رشدش بیشتره. از سوی دیگر دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست. سرمایه گذاری و دسترسی به منابع مالی و فناوری بیشتر در مناطقی یافت می شود که تحت نظارت سیاسی غرب و یا محدوده غرب باشد. پس ایران اگه بخواد پیشرفت بکنه باید چیکار بکنه به نظر شما؟ فرایند جهانی شدن را نمی توانیم بگوییم مثبت است نه منفی. جهانی شدن نوعی انطباق است و به توان انطباق کشورها به شرایط جدید وابسته است. مهمترین بعد جهانی شدن در حوزه اقتصادی است. کشورها برای اینکه بتوانند به درجه ای از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، پس ایران اگه بخواد به رشد و توسعه اقتصادی دست یابد، باید در این شبکه پیچیده وارد شده و خود را انطباق دهد. به واسطه محوریت آمریکا، گوش بدید حالا شبکه کی تنظیم میکنه؟ الان میگه. به واسطه محوریت آمریکا در اقتصاد و سیاست بین الملل، به ویژه بعد از فروپاشی شوروی، این کشور مهمترین قاعده ساز جهانی بوده است. پس راه رشد و توسعه کشور شده وارد شدن در قواعدی که آمریکا برای ما ترسیم میکنه. و به همین دلیل گاه جهانی شدن به غربی شدن و گاه به آمریکایی شدن اقتصاد بین الملل نام گرفته است. خب فقط ما اقتصادی داخل این قواعد آمریکا بشیم؟ میگه نه نه نه، به لحاظ سیاسی هم باید وارد بشید، به لحاظ فرهنگی هم باید بپذیرید. میگه بعدم براتون میخونم، میگه از مشکلات پیشرفت کشور، موانع پیشرفت کشور این است. ایران اومده تفکیک بکنه، گفته من فناوری رو از غرب میارم اما فرهنگ فساد همجنس بازی و بیجابی و کسافت بازی غربو نمیپذیرم. میگه یکی از موانع پیشرفتم اینه، تفکیک ممنوع. پس راه پیشرفت این است با کمپلت فرهنگ و سیاست و اقتصاد آمریکا را بپذیریم. اگر نخبگان سیاسی کشور تصمیم گرفتن تا از مخزن ثروت، کار، فناوری و توانایی جهانی بهره برداری کنن، جملات دقت کنید، به لحاظ سیاسی باید با آن هماهنگ و همسو باشند. خب آقا فقط اقتصادی و سیاسی زیر سیطره آمریکا باشیم؟ میگه نه، فرهنگی هم همینه. هرچند آورده ایم که جهانی شدن عمدتاً یک بحث اقتصادی است، ولی پیوستن به این جریان خود آمادگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لازم دارد. کشورهایی میگه تونستن موفق بشن پیشرفت بکنن، مالزی رو که قبول داری، ژاپن رو قبول داری، کره جنوبی رو قبول داری، اینا چرا پیشرفت کردن؟ ببینید آخه، چون این سه بعد آمریکا رو پذیرفتن. آنجا که بعضی کشورها مانند کره جنوبی، چین، مالزی توانستن از نوع همکاری مساعدت‌آمیز بین جریان‌های داخلی و جریان بین‌المللی ایجاد کنن، بهره‌وری‌های اقتصادی به طور خودکار مسیر خود را بدون مانع طی کرده است. از اینجا بعد رو با دقت بیشتری گوش بدید. خب پس راه این است که ما در درون قاعده سازان حق طبیعی آمریکا شده که قاعده سازی بکنیم و رشد توسعه وارد شدن در این قواعد. همین کافیه؟ میگه راهش اینه، اقتصاد رو به دست بخش خصوصی بسپرید. هر چه بخش خصوصی از بین بره بدید دست دولت نمیشه. خب قبول، تا اینجا خوب. حالا بخش خصوصی میگه من مرادم خارجی هاست، تا داخلی هم هست، اما مرادم این است این کشورهایی که من اسم آوردم اینا رو بیارید در داخل کشور. از سال 1980 به بعد روند خصوصی سازی و کمرنگ کردن نقش دولت در اقتصاد ملی در سطح جهانی عمومی شد و به ویژه در کشورهای جهان سوم بسیاری از بخش‌های اساسی اقتصادی به بخش خصوصی واگذار گردید. همزمان با این تحول گرایش خصوصی سازی در ایران ضعیف‌تر شده. بعد یه جمله نقل میکنه مفصل که مشکل اقتصاد ما دولتی بودن، انفعالی بودن و غیر رقابتی بودن آن است. بعد میگه من نمیخوام وقتتونو بگیرم. حاکمیت مطلق تا اینجا میگه که موفقیم، ببینید هی به رخ میکشه،
موفقیت مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و به طور فزاینده‌ای در چین، فیلیپین، بنگلادش به واسطه مشارکت نزدیک دولت با بخش خصوصی است. خب حالا بخش خصوصی کیان؟ داخلی‌ها هستن، اشکال نداره، اما خارجی‌ها، همین کشورهای برتر رو که ما اسم آوردیم، اینا باید بیان. رشد و توسعه و رقابت اقتصادی بدون همکاری با قدرت‌های بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست. مشکل پیشرفت ایران مشکل داشتنش با آمریکاست. راه اینه از اینا بیاموزید. اگر قاجارها مانند میجیها در ژاپن درک صحیح از تحولات جهانی داشتند و توان انطباق روندهای جدید با واقعیت‌های جامعه را در خود پدید می‌آوردند و سامان سیاسی و اصل کارآمدی را از نظم‌دهندگان نوین جهان، نظم‌دهندگان نوین جهان کی شدند براتون خوندم؟ بله؟ آمریکا و آلمان و اینا. از نظم‌دهندگان نوین جهان با آگاهی و اعتماد به نفس میاموختند و به کار میگرفتند، به طور طبیعی همکنون ایران یک کشور تمام عیار صنعتی و پیشرفته بود. خب حالا خارجی ها باید بیان داخل اینجا باشن. خیلی از این به بعد باز خیلی شیرین تر میشه. اگر اقتصاد ایران خصوصیت رقابتی پیدا کند، خارجی ها نیز در صحنه این رقابت ها می توانند نقش ایفا کنند و به درجه ای که خیلی جالبه، به درجه ای که سطح و حجم این رقابت ها افزایش یابد، سطح داد و ستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقا پیدا خواهد کرد. حالا دقت کنید. خب حالا خارجی ها اومدن، میگه نه، فقط بیان داخل ایران کافی نیست. از اینجا بعد شیرین تر میشه اینه. ایشون میگه خارجی‌ها باید بیان، آمریکایی‌ها باید بیان و در قوه مقننه شما دخالت کنن. تو قانون‌گذاری باید دخالت کنن. عجب. راه پیشرفت فقط همینه. اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز شود، ایشون مشاور رئیس جمهور الان و مشروط بر این که فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تأسیساتی برای این سرمایه گذاری فراهم باشد، طبیعی است که با گذشت زمان حجیم شدن و مؤثر بودن این حضور خارجی، کلمات دقت کنید، ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. خب آقا این کشورها کیان؟ یه بار دیگه برای ما اس بی آر ما این آشنا بشیم. مسلم است که منظور از خارجی ها نیست بنگلادش و کنیا و یونان و سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و از همه مهمتر کیه؟ آمریکاست. بالاتر میگه راه پیشرفت این است. این خارجی ها که اومدن، قوه مقننه که هیچی، باید در اولویت گذاری، جملات کلمات دقت کنید، در اولویت گذاری سیاسی کشور دخالت کنن. بالاتر، تو مدیریت کشور باید دخالت کنن اگه میخواید پیشرفت کنید. دست شاهنشاه درد نکنه، میخواست وزیر انتخاب بکنه، حتما یه سفیر خارجی بایست. میگه راه پیشرفت همینه. اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر این که فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تأسیساتی برای این سرمایه گذاری فراهم باشد، طبیعی است که با گذشت زمان حجیم شدن و مؤثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند. حداقل اثرگذاری چنین فرایندی این است که جمهوری اسلامی باید با شرکای اقتصادی خارجی خود در تنظیم اولویت‌های سیاسی کشور مشورت کرده، خیلی جالبه، و با نظر آنها امور مختلف را نظارت و مدیریت کند. پس راه پیشرفت این است ما در تمام ریز کشور و امور کشورداری خودمون از آمریکا حرفای اونا رو داشته باشید. هر اندازه که فضای اقتصادی باز شود و یا دامنه آن با هماهنگی شرکت‌ها و دولت‌های خارجی باشد، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز، کلمات دقت کنید، حوزه سیاست و سیاست‌گذاری کشور نیز باید در معرض تبادل نظر، مشارکت و چانه‌زنی با خارجی‌ها قرار گیرد. ما دونه دونه کارهای خودمون رو در داخل باید با اینه چونه بزنیم تا بتونیم پیشرفت کنیم. نکته 14، برای پیشرفت و توسعه باید در درون شبکه غرب واقع شویم. نکته 15، باید اقتصاد خود را به اقتصادشون گره بزنیم، به دنبال استقلال نباشید. نکته 16، برای پیشرفت باید واقع بین باشید، انعطاف پذیر باشید، احساسی عمل میکنید. ما امام گفت پرچم اسلام را بر بلندای جهان، این حرفا بندازید کنار. خب آقای سری القلم، اینایی که تو میگی با اصول قانون اساسی ما نمیسازه. میگی من حواسم جمعه. شما باید پارادوکستون رو حل کنید. میگه من حفظم اصول قانون اساسی که تعارض داره. الان خودش میگه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نظم موجود جهانی و ماتریس قدرت و ثروت آن، نه آن که اختلافاتی دارد بلکه در تضاد اصولی است. طبیعتا باید از یکی از اونها دست بکشید. مثال میاره، دقت کنید، در اصل 153 میخوانیم که هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. لفظ سلطه مجددا تکرار شده و در کنار بیگانه قرار میگیرد. به قدری عمل کرد، میگه بابا بیگانه متاسفانه تو کشور ما واژه منفی شده، قبلا یه برخوردشون بد بود، این بد عمل کردنشون باعث شده، ایشون دلش سوخت که بیگانه تو کشور ما، میگه مفهوم نجس پیدا کرده به لحاظ شرعی. اینا چیه؟ شما دنبال اینایید؟ برای همین همیشه عقب افتاده از ایران. به قدری عمل کرده غرب در ایران و تعامل ایرانیان با خارجی ها منفی بوده که الفاظی مانند خارجی، بیگانه و اجنبی الفاظی منفی بوده و نوعی فاصله به لحاظ فرهنگی و فکری و سیاسی ایجاد میکند و ممکن است از منظر اصل طهارت در مذهب نجس شمرده شود. اصل 153 طبعا ارتباط را نفی نمی کند، بلکه سلطه را مردود و ممنوع می شمارد. هرچند که عملیاتی و کم می کردن لفظ سلطه، عملیاتی و کم می کردن لفظ سلطه به خصوص در ثلث سوم قرن 20 ممکن است با سلطه قرن 19 تفاوت ماهوی نداشته باشد. میگه الان من برات مثال میارم، هر کشوری که استقلال نداره پیشرفت کرده، بیش از نیمی از ثروت و سرمایه موجود در کشور مالزی متعلق به خارجی هاست و مالزیایی ها می توانند از بکارگیری آن در مالزی بهره مند شوند. به عبارت دیگر در یک داد و ستد سیاسی اقتصادی مالزیایی ها پذیرفتند که در ازای ورود سرمایه خارجی به نرخ بهتر اشتغال و تولید دست یابند. با روندهای موجود چین نیز در همین مسیر حرکت می‌کند. روند جهانی شدن میگه، میگه از آنجا که خواسته های جمهوری اسلامی با خواسته های محیط بین المللی در تضاد است، نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در تمامی عرصه غیر دولتی کردن فعالیت های جامعه برخلاف منافع و اولویت های سیاسی نظام جمهوری اسلامی است. بعد تا اینجا میاد میگه چون این روندی، اصلا توضیح میده باید روند جهانی شدن پیش برید، خودش میگه چون این روندی با اصول انقلابی از یک طرف و حتی اصول قانون اساسی در تضاد است. حالا این تضاد رو چیکارش کنیم؟ راه حلش رو گوش بدید. بهره برداری ایران از وجوه اقتصادی جهانی شدن بدون حل و فصل پارادوکس‌های سیاسی و فرهنگی ایران و جهان امکان پذیر نخواهد بود. خب نکته بعد، اسلام با سرمایه داری نمی سازه. میگه من که میدونم الان برات میگم، سرمایه داری، ایشون میگه سرمایه‌داری به عنوان یک مکتب اقتصادی و با توجه به انگیزه ها، اهداف و افق‌های نامحدودان کاملا با تفکر اسلامی منطبق نیست. خب چیکار کنیم؟ مفروض دوم تحقیق این است: تا زمانی که خواسته های اسلامی جمهوری اسلامی ایران از محیط بین المللی خود جنبه حداکثر گرایی داشته باشد، تعارض موجود همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. قبلش تا شما باید پارادوکس حل کنید، دست از خواسته های اسلامی بردارید. واقعیت این است اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد اسلامی رفتار کند و اسلام را راهنمای تصمیم گیری ها و اقدامات خود قرار دهد، مسلم است که نمیتواند با جهانی که بر مبنای سرمایه‌داری، قدرت نظامی صرف و ائتلاف‌های صرفاً مبتنی بر قدرت است، همکاری و مناسبات راهبردی برقرار کند. جهان بر اساس عدالت مدیریت نمی‌شود. میزان و شاغول ارزیابی‌ها و قضاوت‌ها و ارتباطات قدرت و پول است. بنابراین اگر فرد و نهادی در اتخاذ تفکر و راهنمای اسلامی بخواهد حداکثر گرا باشد، به طور مسلم با این جهان مشکل پیدا خواهد کرد و به خصوص در تفکر شیعی که عدالت خواهی ملاک اصلی آن است، مشکلات به مراتب بیشتر خواهد بود. راحت‌تر میگه خدمت شما بگیم اصلا حکومت جمهوری اسلامی ایران ضد پیشرفته، چون همیشه میخواد دعوا کنه. حکومت جمهوری اسلامی ایران با محیط بین المللی خود در صلح نیست که بتواند فضای داخلی اقتصادی خود را آزاد بگذارد. آقا از ریشه میگه مشکل رو به شما بگم چیه؟ فراینده های جهانی شدن با ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تناقض است. میگه مثال براتون بیارم. همکنون سازمان تجارت جهانی 146 عضو دارد که بیش از 97% تجارت جهانی را در اختیار دارند. به رغم درخواست ایران برای مذاکرات اولیه از سال 1357 مخالفت‌های جدی به دلیل تمایلات سیاست خارجی و امنیتی ایران موجب تعویق این مذاکرات شده است. با الحاق به سازمان تجارت جهانی، موانع تجارت خارجی ایران کاهش پیدا خواهد کرد. عضویت در سازمان تجارت جهانی فضای رقابتی اقتصاد کشور را افزایش خواهد داد. علاوه بر این، چنین عضویتی باعث تشدید خصوصی سازی، رقابتی کردن اقتصاد کشور، اصلاح نظام مالیاتی، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آنها به تعرفه‌های گمرکی و همینطور راه اندازی شبکه اطلاع رسانی بازرگانی داخلی و خارجی خواهد شد. خب ببین چقدر خوبه اینا، اما تحقق این اهداف نیازمند جهت‌گیری‌های جدید سیاسی و سیاست خارجی در کشور است. نکته بعدی که خیلی جالبه، میگه فقط اقتصاد آمریکا و اینا رو بپذیریم؟ نه نه نه، تفکیک نکنید. هم فرهنگ غرب رو بپذیرید، هم سیاست غرب رو بپذیرید. اگر راه پیشرفت فقط همینه، ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی شدن از یکدیگر قابل تفکیک نیستن. میگه سیاست مداران کشور ما بعد از انقلاب خواستن تفکیک بکنن. من نمیخوام چون فرصت نداریم. میگه مثلث جهانی شدن را سیاست مداران ایرانی سعی داشتن. مثلث جهانی شدن فوق را تجزیه و با هر زاویه آن مستقل برخورد کنن و روابط اقتصادی را از روابط فرهنگی و سیاسی آن جدا سازن. این در حالی است که تفکیک سازی اصول جهانی شدن از یک دیگر از یک طرف منجر به ناکارآمدی می شود. بابا هر چه غرب میگه بپذیرید، ولی کشور شما همیشه عقب افتاده خواهد بود. بالاتر من براتون عرض بکنم، خیلی این تکه جالبه. میگه یکی از مشکلات عقب افتادی، مشکلات پیشرفت کشور ما و عوامل عقب افتادگی کشور ما، مدیران اصلی انقلابن. مدیران اصلی از طبقه مردم عادی هن، بومی هن. بابا اشراف، سرمایه داران، صاحبان سرمایه و کارخانه، اینا جز مدیران نبودن. یه مشکل مدیران ما هست. میگه فقط 3 نفر شاید بشه اسم بیاریم یه خورده اینطور بودن: هاشمی رفسنجانی، سر فتنه خاتمی، این سر فتنه من دارم از میکنم، بله، و شهید بهشتی. میگه میگه مشکل دوم این است، اینا اصلا خارج زندگی نکردن. مدیران اصلی انقلاب اصلا بلد نیستن مقایسه کنن وضع کشور ما را با کشورهای خارجه، اطلاعات ندارن. همین 3 نفر فقط میتونستن. تازه جلوتر میاد میگه اون 2 نفر اولا بزن کنار، فقط شهید بهشتی بود که 7 سال تو خارج زندگی کرد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه امام، مقام معظم رهبری، نه جز اشرافن، نه صاحبان سرمایه، نه اطلاعات، نه تو خارج زندگی کردن. عوامل عقب افتادگی ایران را بشناسیم. میگه اینا بین المللگرا نیستن. راه پیشرفت نخبگان سیاسی بین المللگراست. به خدا قسم بعد از 36 سال طرف بگه راه پیشرفت این است که اسلام رو بذاریم کنار، اصول انقلاب رو بذاریم کنار، امام، این براندازی نیست؟ این مشاور رئیس جمهور هم باید باشه؟ رجال جمهوری اسلامی از بومی ترین و محلی ترین اقشار اجتماعی ایران بودند. بومیان اینا، اشراف، سرمایه‌داران، صاحبان صنایع، بانکداران، مالکین بزرگ و زمینداران جز رجال سیاسی اوایل انقلاب اسلامی نبودند. به تعبیر متخصصین اقتصاد سیاسی، رجال ایران بین الملل گرا نبودند و به جز آیت الله بهشتی تا اندازه آیت الله رفسنجانی، حجت الاسلام و المسلمین خاتمی، عموم رجال سیاسی پس از انقلاب ایران اطلاعات و بینش گسترده از جهان و مسائل آن نداشتند. میگه برات مثال بیارم چقدر تأثیر داره. بلافاصله میگه اگر فقط به زندگی دوره جوانی و میانسالی مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی بسنده کنیم، خواهیم دید که مشاهدات او در این سنین از ژاپن و نحوه قدرتمند شدن این آن کشور چه نقش مهمی در شکل گیری افکار سیاسی و اقتصادی او و اقتصادی او و مدیریت سیاسی وی به عنوان نخست وزیر داشته است. بجز مرحوم، مثال چین هم میزنه، من نمیخوام وقتونو بگیرم، بجز مرحوم دکتر بهشتی که 7 سال در آلمان زندگی کرده، کلمات دقت کنید، و به اروپا و آمریکا سفر کرده، با آدم مثل سریال قلم باید باشه. بعد از دیپلم رفته تو آمریکا کارشناسیشو، ارشدشو، دکتریشو، آدم تازه میفهمه اونا هر کس رو راه نخواهند داد. باید تربیت کنن افراد بیان اینجا این حرفا رو بزنن. به جز مرحوم دکتر بهشتی که 7 سال در آلمان زندگی کرده و به اروپا و آمریکا سفر کرده بود، هیچ یک از رجال اصلی انقلاب، رجال اصلی انقلاب کیان؟ هیچ یک از رجال اصلی انقلاب تجربه و مشاهدات جهانی نداشتند. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که در اوج وقایع انقلابی و تفکرات انقلابی رجال ایران میتوانستند بین‌الملل‌گرا باشند. میگه خیالتون رو جمع بکنم، ماهیت انقلاب 1357 ضد غربی و ضد خارجی و ضد حضور خارجی در ایران است. مشکل این ما اصلا از ریشه انقلاب باید بره پی کار خودش. خب آقا چه فایده داره که آدم بین الملل گرا باشن؟ ورود به جهانی شدن که گفت رشد توسعه میاره، به نخبگان سیاسی بین الملل گرا نیازمند است. مدیریت کشور باید دست اینا بدیم. اهمیت تر این موضوع از این زاویه است که ورود در فرایند جهانی شدن نیازمند نخبگان سیاسی بین الملل گراست. تازه به دوران رسیده ها میخوان بیان کشور اداره بکنن. این که نمیشه، که باید تو خارج زندگی کرده باشن. پذیرفتن جهانی شدن یعنی نگاه بین المللی به مسائل داخلی، چون این رهیافتی نه تنها با سنت‌های تاریخ معاصر ایران سازگاری ندارد، بلکه با ماهیت طبقاتی رجال پس از انقلاب که توان و قدرت و اقتدار و ماهیت خود را به شدت بومی تعریف می‌کنند در تضاد است. خب آقا فقط امام و مقام معظم رهبری میگه نه، متاسفانه بدنه کشور هم همه آدم های از اقشار پایین و اینا. که نتیجه این که نه تنها رجال اصلی کشور بلکه بدنه اداری و مدیریتی آن نیز تجربه جهانی نیافت و با سازوکار جهانی شدن که به شدت در دوره جمهوری اسلامی پیچیده‌تر شد آشنایی پیدا نکرد. خب پس کیا باید بیان؟ خیلی جالبه، ایشون تو ابتدای کتاب خودش معمولا آدم می‌نویسه تقدیم به مثلا امام، تقدیم به شهدا، تقدیم به، ایشون میگه تقدیم به سیاستمداران آینده ایرانی که برای هنر، موسیقی و شمع وقت می‌گذارند. ظرفیت روانی یک گروب نگاه کردن به یک گل را دارند. تسلط آنها به یک زبان زنده دنیا مانند فارسی آنهاست. سخن، رفتار و واکنش های آنان با تعادل گره خورده است، اعتدال. الان خودش میگه، میگه یه پارادوکس شما باید حل کنید، تقابل یا تا. من راستش صریح بگم، راستش نمیفهمیدم قبل از خوندن این کتاب. سیاستگزاران خارجی ما توی این کمیسیون ها میومدن میگفتن آقا راه تقابل 8 سال قبل بود، بذارید کنار، الان باید تعامل کنیم. این جمله ایشونه، تعامل رو هم معنا کرده با دنیا. یعنی چی؟ یعنی پذیرش اقتصاد، سیاست، فرهنگ غرب. ایدئولوژی انقلاب اسلامی به گونه ای بود که با آمریکا، غرب، حکومت‌های دست نشانده عرب، اسرائیل، گوش بدید، میگه مشکل ایناست. با اسرائیل چرا سر جنگ دارید شما؟ اسرائیل و عموم دولت‌هایی که گرایش‌های غربی و کاپیتالیستی داشتن تقابل پیدا کرد. جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه در پی ایجاد نظم جدیدی در ایران بود، به دنبال تغییر و تحول در دنیای اسلام، کشورهای در حال توسعه و کمک به کل جریان‌های انقلابی جهان سومی نیز بود. با تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این ویژگی‌های رفتاری به صورت نهادینه و قانونی در سیاست خارجی کشور درآمد. تسلط امنیتی و نظامی آمریکا بر کشورهای مسلمان وسیع‌تر شد. رژیم صدام به ایران حمله نظامی کرد. مجموعه غرب، حکومت‌های عرب، اسرائیل و حتی به طور غیر مستقیم‌تر شوروی نسبت به انقلاب اسلامی، سیاست‌ها و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران موضع گرفته و در تضعیف و تخریب آن کوشش‌های فراوانی را آغاز کردند. در نتیجه جمهوری اسلامی ایران از دو منبع اپوزیسیون ایرانی داخل و خارج از یک طرف و نیروهای عظیم در خارج وارد نزاع و جنگ گسترده‌ای شد. ایران منزوی است، ایران منزوی است. افکار و اهداف جمهوری اسلامی بدین صورت نیروی تهاجمی قابل توجهی را در مقابل خود ایجاد کرد. تداوم این وضعیت پس از 2 دهه باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران همچنان یک پدیده امنیتی باقی بماند، تا این حد که تقابل جمهوری اسلامی با محیط بین‌المللی و اطراف خود در حالت نظامی امنیتی حفظ شده و به اختلافات سیاسی تقلیل نیابد. هرچند با گذشت زمان روابط ایران با بسیاری از همسایگان تعدیل شد، ولی مرکز ثقل تقابل فکری، ایدئولوژیک و سیاسی امنیتیان یعنی اسرائیل و موجودیت و سیاستهایان همچنان باقی مانده است. نگرانی، تهدیدها و تقابل با مخالفان، ها چه اشکالی داره ما با اسرائیل مقابله بکنیم؟ وقت، انرژی و منابع قابل توجهی از جمهوری اسلامی را به خود اختصاص داده است. بدین صورت خب چیکار بکنیم؟ جناب آقای سریع‌القلم، مشاور آقای روحانی، مشاور رئیس جمهور که کمکش میکنی در سیاست گذاری، چیکار بکنیم؟ در هر صورت پذیرش جهانی شدن و عمل تدریجی به آن نیازمند یک نقطه عزیمت تعیین کننده راهبردی است. خب چیکار بکنیم؟ بدین صورت که جمهوری اسلامی ایران باید با نظم موجود جهانی به صلح رسیده و به صورت پایدار روش همزیستی مسالمت آمیز با آن را اتخاذ کند. به عبارت دیگر، اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد ماهیت خود را در حد اکثر گرا حفظ کند، طبیعی است که نمیتواند در فرایند جهانی شدن وارد شود. خب نکته خیلی جالبتر، ما شعار دادیم استقلال آزادی، میگی از موانع پیشرفت همینه. دست از استقلال باید بردارید. اسلامی که گفته بود استقلال هم نباید داشته باشید. حالا استقلال فقط مثلا اقتصادی؟ میگه هم استقلال اقتصادی هم استقلال سیاسی. در فرایندهای جهانی شدن اصل بر اقتصاد است و بسیاری از تصمیم گیری ها در مسائل اقتصادی متمرکز است. و نکته مهمتر دوم این که اگر کشور میان پایه و در حال توسعه‌ای تصمیم گرفت در این فرایند وارد شود، باید به دنبال استقلال اقتصادی نباشد، بلکه اقتصاد خود را در معرض تار و پود اقتصاد جهانی به خصوص غرب قرار دهد. حالا فقط همین؟ میگه نه، جمهوری اسلامی با یک پارادوکس مهم روبروست. از یک طرف خیلی جالبه، از یک طرف میخواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی. اگه میخوای رشد و پیشرفت کنی دنبال استقلال سیاسی. خب چه اشکال داره زیر مجموعه آمریکا باشیم؟ بابا جان پیشرفت یعنی این. و چی انقلاب کردیم؟ من گفتم که ایدئولوژی انقلاب باش نمیسازه. یه بارتی دقت کنید، جمهوری اسلامی با یک پارادوکس مهم روبروست. از یک طرف میخواهد رشد و پیشرفت کند، از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی و همینطور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. آخه به شما چه ربطی داره که میگید غزه رو زدن کشتن؟ به شما چه ربطی داره اسرائیل داره ظلم میکنه؟ این مشکل پیشرفته، رشد پیشرفته ایرانه. سال 84 چاپ شده. کی چاپ کرده؟ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت نظام رو این تشخیص دادن که دست از اسلام و انقلاب و امام و رهبری برداریم تا پیشرفت کنیم. اون وقت آقای روحانی پیشگفتار می نویسه. می خونم پیشگفتار روحانی براتون. نه غزه نه لبنان ریشه فکریش اینجاست، فتنه ریشه فکریش اینجاست، براندازی ریشه فکریش اینجاست. از یک طرف میخواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی و همینطور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. در واقع ریشه پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت باید پارادوکس خود را با غرب حل کند. هر اندازه که با قدرت‌های بزرگ مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت شعاع قرار می‌گیرد و بهره برداری محدود خواهد شد. از جا بعد شما برای چی به دنبال آزادی فلسطینید؟ به شما چه ربطی داره؟ اولویت داشتن مبارزه با قدرت‌های بزرگ، براندازی حکومت‌های وابسته در خاورمیانه، آزادی فلسطین، حمایت از شیعیان و مبارزه با مخالفین داخلی، رشد و توسعه اقتصادی را چیکار میکنه به نظر شما؟ نه دیگه، شما نفت بفروشید تقلیل میده فقط بخورید. رشد و توسعه در حد رفع نیازهای عمومی از طریق فروش نفت تقلیل داده است. همه اهداف امام، روز قدس، اسرائیل، تشیع، اسلام، انقلاب، قانون اساسی، امام، رهبری، همه شدن موانع پیشرفت. بالاتر، یکی از موانع پیشرفت وجود پژوهشگرهایی مثل مؤسسه امامه. چرا اینا؟ چرا میگه هرگاه اومدید مبانی فلسفی غرب رو زیر سوال قرار دادید، از پیشرفت باز میمونید. عجب ذلت بارتر آخه سیاسی و فرهنگی رو که گفتید، حتی بحثم میگه نباید بکنید. از آنجا که ایران این آمادگی فکری و اداری را ندارد که در تصمیم گیری های سیاسی با غرب شریک شود و یا همسو با آن عمل کند، طبعا به لحاظ اقتصادی نیز دچار تحریم شده. اونا بیچاره ها که تقصیر نداره ما رو تحریم کردن، مشکل ما ایم. و یا حداقل دسترسی به منابع امکانات غربی نخواهد داشت. حالا جمله رو دقت کنید، اگه از این سیاستمداران دولتی میشنوید این کلمات رو، ببینید ریشه اینجاست. پارادوکس تقابل تعامل با محیط بین المللی. من راستش نمیفهمیدم این مذاکره کننده ها میومدن تو کنسول امنیت ملی، ما اونجا نشسته بودیم، سریعا برگشتن گفتن، همین سرتیم مذاکره کننده ما سریعا برگشت گفت، گفت 8 سال گذشته به فکر تقابل بودید، الان نظام رسیده به فکر تعامل. ببخشید تقابل هم نمیگفت، میگفت قبلا 8 سال گذشته، من درست نقل بکنم، به فکر مقاومت بودید. در روی کرده واقعا میگه دو نوع موضوع گیری میشه کرد، این جمله سرتی مذاکره کننده ماست، مقاومت و تعامل. تعامل که فهمیدیم الان. بعد خودش میگه امروزه نظام رسیده به گزینه دوم. من بغل دستم نماینده بود فریاد کشید آقای فلانی نظام کیه که تو داره میگی رسیده به دست از محمد ورداریم به گزینه تعامل؟ آقا رو میگی؟ آقا که فریادش بلند است. پارادوکس تقابل تعامل با محیط بین المللی سیاست گذاری های مختلفی را در پی خواهد داشت و بر مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری، آموزشی، اقتصادی اثرات مستقیمی بر جای خواهد نهاد. جمهوری اسلامی میخواهد خصوصی سازی اقتصادی کند که به تعامل و هماهنگی و سازگاری با بانک‌های خصوصی و شرکت‌های، گوش بدید، شرکت‌های چند ملیتی و سرمایه فناوری آنها نیاز دارد و در عین حال میخواهد با سیاست، کلمات من دقت می‌کنید، از این در میخواد پیشرفت بکنه و در عین حال میخواهد با سیاست خارجی دولت‌هایی که این شرکت‌ها از آنها برخواستند تعارض داشته باشد. به عبارت دیگر هم میخواهد از امکانات موجود جهانی بهره برداری کند و هم سیاست خارجی ایدئولوژیک داشته باشد و نظم، گوش بدید، نظم موجود جهان و ساختار غربی استکباری آن را زیر سوال ببرد. میگه قبول دارم استکباریه، اما نباید این را زیر سوال ببرید. شما جمهوری اسلامی میخواهد هم عضو گات و سازمان تجارت جهانی بشود که قاعد سازان روابط اقتصادی جهان هستند و هم و تحت شعاع منافع غرب و به خصوص 7 کشور صنعتی هستند و در عین حال با همان 7 کشور صنعتی در تعارضات سیاسی و فلسفی حالت تقابلی داشته باشد. آقا به لحاظ فلسفی که نباید با آمریکا و آلمان و اینا شما تقابل داشته باشید. مشکل از آنجا آغاز می شود که تحقق قدرت و توسعه یافتگی محتاج ابزاری است که نزد ایران نیست. طرز تفکر رایج در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب قدرت، خیلی این جمله جالبه، طرز تفکر جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب قدرت اقتصادی و فناورانه غرب را نفی نکرده است، بلکه مقاصد سیاسی و مبانی فلسفی و فزونخواهی آن را نفی میکند. میگه این مشکل ماست، مبانی فلسفیش رو چه نفی میکنید شما؟ ولش کنید، من یه جنبندی میکنم و عرض بنده تمام. عوامل پیشرفت ایران پس شد چی؟ من میخونم. 1. ملحق شدن در فرایند جهانی شدن و نظم نوین طراحی شده از سوی آمریکا، آلمان، فرانسه. 2. خصوصی سازی اقتصاد. 3. وارد کردن و دخالت دادن شرکت‌های خارجی غربی در ایران. 4. همکاری با قدرت‌ها به ویژه آمریکا. 5. دخالت کردن غربی‌ها در سیاست‌گذاری کشور ایران در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و نیز دخالت دادن آنها در قوه مقننه. 6. کار کردن در درون شبکه غرب و پذیرش فرهنگ، سیاست و اقتصاد آمریکا، آلمان، فرانسه. 7. مدیریت کشور باید در دست افرادی باشد که از طبقه اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان سرمایه، دارای سابقه زندگی در غرب بوده و واجد اطلاعات وسیع جهانی و بین‌المللگرا باشند. موانع پیشرفت چیه؟ 1. مکتب اسلام و به ویژه اندیشه‌های شیعی. 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 3 اصول انقلاب اسلامی، 4 ماهیت اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی، 5 عدالت طلبی جمهوری اسلامی ایران در بیرون مرزها، 6 استقلال طلبی اقتصادی و سیاسی، 7 مقابله با سیاست‌های کشورهای استکباری به ویژه آمریکا، 8 انتقاد و مورد سوال قرار دادن مبانی فلسفی غرب، 9 تفکیک میان اقتصاد غرب با فرهنگ و سیاست غرب به ویژه آمریکا، 10 مدیریت افرادی از اقشار پایین جامعه مانند امام و مقام معظم رهبری. اینا موانع پیشرفتن. حالا سوال، برای پیشرفت کردن باید چیکار بکنیم؟ موانع را از بین. این آقا مشاور رئیس جمهور ماست. من نمیدونم براندازی یعنی چی. پیشگفتارش یه تکه براتون بخونم. تحقیق حاضر که توسط جملات آقای روحانی است، نه آقا فریدون، نه حسن روحانی. تحقیق حاضر که توسط دانشمند گرانمایه دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه، محقق توانمند، همکار در مرکز تحقیقات به انجام رسیده است، اومده که این نظریات رو بده. حسن روحانی، قائم مقام مرکز تحقیقات استراتژیک، تیر ماه 84. من چاپ چهارمش کتابش گیر آوردم. به نظرم ریشه کار خیلی، من فکر نمی‌کردم واقعا افرادی که اومدن سر کار بعضیاشون این فکر رو داشته باشن. ما سوالمون از آقای روحانی اینه، جناب آقای رئیس جمهور، می‌دانستی این کتاب چی توشه پیشگفتار نوشتی یا نمی‌دونستی؟ اگر نمی‌دونستی که واویلاست، اگر می‌دونستی که واویلاتر است، آقای روحانی می‌دونی این آقا چی فکر می‌کنه مشاور خودت قرار دادی؟ برای هسته‌ای جشنی که قرار بود بگیرن ویژنامش هم نوشتن. شورایی که ویژنامه نوشته یکی شیشون بود. تو همون ویژنامه آمده است. قوچانی و سریع القلم و بقیه رو من دیگه نگم. تو اون ویژنامه آمده است. مردم دیدید ما موفق شدیم با آمریکا کنار بیاییم. چون دست از شورش علیه جهان برداشته ایم. و انقلاب مبدع شورش علیه، همین کلماتی که اینجا داشتیم. من فکر میکنم باید خیلی اطلاع رسانی کنیم. مثلا اصل انقلابه، اصل امامه، اصل دعوای تقلب و فتنه ریشاش ایناست. بحثی هیچی نیست به خدا قسم. اصل اسلام است، اصل امام و ولایت فقیه است. خیلی بیداری میخواد. به مردم باید اطلاع رسانی کنیم. بگذاریم یه صلوات بفرستیم.